اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه دوم ماه آگوست با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که میرویس رحمانی به تاجو میرسانم.
با تقدیم سلام. کاروان موترهای نظامیان خارجی امروز در کندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت، اما تا اکنون مقامهای ناتو ارقام تلفات این رویداد را ارائه نکردند. این حمله حوالی ساعت 12 ظهر در سرک منتهی به میدان هوایی کندهار در حوزه پنجم امنیتی در نزدیکی قرارگاه قطعی واکنش سریع امنیت ملی افغانستان به وقوع پیوست. طالبان با نشر پیام به رسانه ها مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و ادعا کردند که در این رویداد دو واسطه زرهی قوای خارجی تخریب و 15 سرباز آنان کشته شده است. ماموریت حمایت قاطع با نشر خبرنامه تایید کرده که این حمله تلفات نیز به جا گذاشته، اما این ماموریت ارقام نداده است. بر بنیاد این خبرنامه، این نیروها در حال جمع‌آوری معلومات در مورد چگونگی وقوع این رویداد می باشند. شمار از باشندگان هرات امروز در واکنش به حمله بر مسجد جوادیه در ساحه بکرآباد آن ولایت دست به یک تجمع اعتراض‌آمیز زدند. جزئیات بیشترین مطلب و انکشافات اخیر در پیوند به این حمله را از خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در شهر هرات می‌شنویم. کمین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای نورزایی، سلام بر شما. بفرمایید در مورد این گرد همایی اعتراض‌آمیز و انکشافات اخیر در پیوند به این حمله به شنونده‌های رادیو آشنا معلومات بدین.
سلام بر شما. شب گذشته یک حمله انفجاری توسط دو تن از مهاجمان در مسجد جوادیه هرات به وقوع پیوست. آمار نهایی که امروز توسط مقام‌های امنیتی در ولایت هرات ارائه شد، 32 تن کشته و 66 تن دیگر زخمی شدند که 3 تن از کشته شدگان اطفال هستند. به دنبال این موضوع امروز عصر حوالی ساعت 4 عصر به وقت افغانستان تجمع اعتراضی توسط هزاران تن از شهروندان هرات در منطقه بکرآباد نزدیک به مسجد صدیقه برگزار شد. در این تجمع اعتراضی شمار زیادی از مقام های محلی، اعضای شورای ولایتی و حتی چندین تن از افراد نمایندگان مردم در ولایت جرگه اشتراک کرده بودند. در این تجمع مردم به حکومت هشدار دادند که اگر وضعیت به همین منوال باشه و نتوانند امنیت کنترل کنند، دست به سلاح خواهند برد و خودشان امنیت خود تامین خواهند کرد. و همچنان در این تجمع تعداد زیادی از مردم و حتی علما حکومت ناتوان خواندند در برابر تامین امنیت مردم و در ادامه اجساد خود را انتقال دادند به زیارتگاه سلطان آقا در ولایت هرات و آنها را به خاک سپردند.
گزارش هایی از برگزاری یک نشست خبری توسط اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان نیست بر ما رسیده، در این مورد اگر معلومات بتین.
بله، امروز پیش از اینکه تجمع اعتراضی مردم هرات شکل بگیرد، محمد اسماعیل خان نشست خبری را در اقامتگاه شخصی خود دایر کرد و در این کنفرانس خبری حکومت را بسیار ضعیف در مقابله با هرس افغانان خواند. محمد اسماعیل خان گفت عدم استفاده حکومت از افراد جهادی باعث شده که کشور با بحران امنیتی مواجه بشه و این احتمال وجود داره که در آینده بسیار نزدیک ولایت هرات به یکی از ناامن‌ترین ولایت افغانستان تبدیل بشه. او از حکومت خواست تا به این وضعیت پایان بدن و با استفاده از سران جهادی و راهکاری که اونا دارن به نوعی امنیت تامین بکنن. اما در مقابل باید بگم که این تنها واکنش محمد اسماعیل خان در ولایت هرات نبود. مقام های ایرانی در ولایت هرات هم به حمله انتحاری واکنش نشان دادن و رو تقمیه کردن و همچنان زمینه انتقال شماری از مجروحان حمله به کشور ایران فراهم کردن. بین 10 تا 15 تن از مجروحین که وضعیت آنها وخیم بود به کشور ایران انتقال داده شدن برای تعدادی بیشتر. از سوی دیگر مسئولین کمیسیون حقوق بشر در ولایت هرات و حتی کنسولگری کشور پاکستان در ولایت هرات در پیام های جداگانه این حملات تقویه کردن و نگفته نباید گذاشت که امروز صبح یک هیئت بلند رتبه از کابل پایتخت افغانستان وارد هرات شد. هیئتی که متشکل است از ارگانهای امنیتی از وزارت دفاع، وزارت امنیت، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان و این هیئت در تلاش است تا موضوع هرچه بیشتر موشکافی کنه تا ببینه که مشکل امنیتی در کجا بوده و همچنان آمر پسته سوم حوزه سوم امنیتی و شهر هرات که در نزدیکی مسجد جوادیه بود به همراه شماری از سربازان از وظیفه خلع شدن و در حالت نظارت به سر می‌برند.
بله. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود که در مورد انکشافات اخیر در پیوند به حمله بر مسجد جوادیه در صاحب بکرآباد ولایت هرات بر شما معلومات داد. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. قابل ذکر است که پاکستان، اتحادیه اروپایی، سفارت ایالات متحده در کابل و منشی عمومی ملل متحد با نشر اعلامیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم جدید پاکستان امروز با نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور ملاقات کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی هدف این ملاقات مشوره در مورد تعیین اعضای کابینه جدید پاکستان بوده است. انتظار می‌رود که چهره‌های وفادار به نواز شریف در مقام‌هایشان در کابینه جدید پاکستان نیز حفظ شوند. کارشناسان میگویند که ملاقات صدر اعظم جدید پاکستان در نخستین روز کاریش با نواز شریف نمایانگر نفوذ گسترده آقای شریف بر حکومت جدیدان کشور می باشد. قرار است شهباز شریف، برادر نواز شریف، به زودی به حیث صدر اعظم بعدی پاکستان برگزیده شود. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که عملی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران تمرکز روی سایر فعالیت‌های بی‌ثبات سازی ایران در منطقه چون برنامه میزایل بالاستیک، حمایت از دهشت افغانی و نقش آن کشور را در جنگ عراق، سوریه و یمن دور ساخته است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
آقای تلرسن در پیوند بعد توافقنامه هسته‌ای ایران گفت که این توافقنامه باید نخست از همه در همسویی با منافع آمریکاییان باشد و اگر این طور نباشد به گفته او نباید با آن پایبند بود. این در حالی است که اخیراً مقام‌های ارشد ایرانی و آمریکایی یکدیگر را به نقض توافقنامه هسته‌ای ایران متهم می‌کنند. هدف این توافقنامه محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در بدل کاهش تعزیرات اقتصادی بر آن کشور بود. وزیر خارجه آمریکا افزود که کشورش با بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان یکجا کار می‌کند تا زمینه تنفیذ کامل این توافقنامه مساعد گردد.
چین میگوید که هند در پیوند به عبور غیرقانونی سربازان آن کشور به داخل خاک چین بهانه تراشی میکند. چین امروز همچنین گفت که آن کشور در برابر این اقدام هند از خویشتنداری زیاد کار گرفته است. چین ادعا دارد که سربازان هندی در ماه جون وارد یک منطقه مرزی شده و مانع کار اعمار یک سرک شدند. اما هند میگوید که قبلا به چین هشدار داده بود که اعمار این سرک پیامدهای جدی امنیتی را در قبال دارد. وزارت خارجه چین گفته است که سربازان هندی هنوز هم در داخل خاک چین بوده و آن وزارت خواستار خروج فوری این سربازان شده است. کویت یک گزارش خبرگزاری رویترز را رد کرد که گویا ایران برای قاچاق سلاح و تجهیزات به حوثی‌های یمنی از آب‌های کویت استفاده می‌کند. وزارت خارجه کویت با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای بحری و محافظ سواحل آن کشور کنترل کامل بر آب‌های کویت داشته و تاکنون هیچ گزارش مبنی بر فعالیت‌ها و یا تحرکات مزنون در آب‌های کویت گزارش نشده است. رویترز دیروز به نقل از برخی منابع گزارش داده بود که سپاه پاسداران ایران اکنون از مسیر جدید برای انتقال مخفی محموله‌های سلاح به شیعه‌های حوثی در یمن استفاده می‌کند. برخی منابع در کشورهای غربی و منطقه در ماه مارچ به خبرگزاری رویترز گفته بودند که ایران یا به گونه مستقیم و یا از طریق سومالیا به حوثی‌های یمن اسلحه و مشاورین نظامی ارسال کرده است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که آینده منطقه بالقان با غرب گره خورده است. رویا زمانی با شرح بیشتر.
آقای پنس امروز در مونت نگرو، یک کشور کوچک در منطقه بالقان، بر تعهد ایالات متحده در قبال این منطقه یک بار دیگر تاکید ورزید. مونت نگرو امسال با وجود مخالفت شدید روسیه به ناتو پیوست. روسیه تلاش دارد تا بر تحمیل نفوذ تاریخی خود بر منطقه بالقان ادامه دهد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده از مونت نگرو به خاطر ایستادن در برابر فشارهای روسیه ستایش کرد و پیوستن آن کشور را به ناتو نشانه از قدرت این کشور توصیف نمود. در حال حاضر سربستان یگانه متحد روسیه در منطقه بالقان می باشد، اما سربستان نیز گفته است که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپایی است.
و سازمان حمایت از کودکان می گوید که یمن شاهد بزرگترین شیوع بیماری کولرا در آن کشور می باشد. کارولین آنینگ، یکی از مقام‌های ارشد سازمان حمایت از کودکان، گفت که بیشترین مبتلایان این بیماری را کودکان یمنی تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش این سازمان، بیش از 425,000 واقعه مشکوک ابتلا به کولرا در سراسر یمن گزارش شده و این بیماری جان 1,900 نفر را در آن کشور گرفته است. در این حال، سه اداره وابسته به ملل متحد گزارش داده که بیش از 80% کودکان یمنی با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند، چون جنگ داخلی دو ساله نظام صحی آن کشور را فلج ساخته است. این جنگ جان بیش از 10,000 غیر نظامی را گرفته و حدود 3 میلیون یمنی دیگر را از خانه‌هایشان بی جا ساخته است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. به اساس گزارش ها گفته میشه که مدت اعتبار ویزه اقامت 450,000 افغان مقیم ایران ختم شده. حکومت افغانستان میگه که جهت تمدید ویزه افغان های مقیم ایران در حال مذاکره با مقام های ایرانی است. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که سمسام مسیرت از کابل فرستاده.
حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بانک حکومت ایران سال گذشته در سفر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی بانک کشور به گونه شفاهی تعهد کرد که ویزه افغانهای مقیم ایران را برای 2 سال آینده تمدید میکند، اما تاکنون این ویزه ها تمدید نشده است. به گفته آقای میاخیل، مدت اعتبار ویزه 450,000 افغان مقیم ایران سال گذشته خورشیدی به اتمام رسیده است و کمیته برهبری وزارت امور خارجه افغانستان با مقامات ایرانی در حال گفتگو اند تا ویزه افغانهای مقیم ایران تمدید شود.
به خاطر تمدید پاسپورت این تعداد از هموطنان ما با جانب ایران در حال مذاکره هستیم و ما کوشش میکنیم تا حضور زینا هم اونجا تمدید شود.
اما شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در این مورد معلومات نداد و با تماس‌های مکرر موفق به گرفتن نظر سفارت ایران در کابل نیست نشدیم. در حال حاضر 450,000 افغان با پاسپورت و 800,000 افغان با داشتن کارت‌های مهاجرت در ایران اقامت دارند. در همین حال، فکوری بهشتی، رئیس کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا، با وجود ابراز نگرانی از تمدید نکردن ویزای افغان‌های مهاجر در ایران از سوی مقامات آن کشور گفت، حکومت ایران منتظر است تا پاسپورت‌های افغان‌های مقیم آن کشور الکترونیک شود تا پس از آن ویزاهای آنان را تمدید کند.
جمهوری اسلامی ایران موکول کرده به تجدید پاسپورت‌هایشان به پاسپورت‌های کمپیوتری و پاسپورت‌هایی که در اختیار مهاجرین بوده پاسپورت‌های قلمی هستند، اونام به اون خاطر برایشان دستور داده و ضرب‌العجل تعیین کرده که تا به مدت مشخص پاسپورت‌ها تجدید شود، بعدا ما اقامه شما را
حکومت افغانستان نیز با توجه به این مشکل به تازگی قرارداد تدارک پرینترهای چاپ پاسپورت برای مهاجرین افغان مقیم کشور ایران را تعدیل کرده است و از این طریق می‌خواهد که برای آنان پاسپورت‌های جدید جهت اخذ ویزه از طریق نمایندگی‌های سیاسی توزیع کند. در همین حال قرار است نشست سه جانبه میان حکومت افغانستان، پاکستان و اداره مهاجرت ملل متحد در کابل برگزار شود. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت
برگشت این تعداد از افغانها در حدود 4 ماه که مانده ناممکن است. به همین منظور ما تلاش میکنیم تا حضور زینا و کارتای اقامتی زینا تمدید شود در پاکستان.
1.3 میلیون افغان در پاکستان با اسناد هویت اقامت دارند و اقامت قانونی آنان تا پایان سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. در همین حال نادر فرهاد، سخنگوی اداره مهاجرت ملل متحد، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
هر نوع نشستی را که منجر به بهبود وضعیت زندگی پناهندگان افغان در پاکستان تمام شود و در کنار از او باعث تمدید کارتهای ثبت نام افغان ها در پاکستان شود. ما خیر مقدم میگیم.
بر بنیاد گزارش اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد، در یک هفته اخیر 1885 افغان بدون اسناد از پاکستان و 9393 افغان از ایران به افغانستان برگشتند و همچنان 1671 افغان دارای اسناد از پاکستان و 67 تن از ایران به افغانستان عودت کردند. همچنان در ماه جنوری سال جاری میلادی 78000 تن از پاکستان و نزدیک به 197000 تن از ایران به افغانستان برگشتند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور غنی در دیدار با نمایندگان مهاجرین مقیم پاکستان گفته است که باید به مهاجرت نقطه پایان گذاشته شود و جهت حل مشکلات آنان برای ایجاد یک پالیسی جامع وقت خواسته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مسئولای نهاد فرهنگی همکاری‌های خلاق برای فرهنگ و توسعه در شمال کشور میگن که قرار بود امروز جشنواره فرهنگی زیر نام جشنواره سمنگان با راه اندازی برنامه‌های بایسکل رانی، بانوان، کنسرت هنرمندان، نقاشی، اسب دوانی و شیرخوانی در این ولایت برگزار شود، اما با مخالفت ملاها در این ولایت روبرو شد. گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا میرویس بیژن با طرف های درگیر این مسئله صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
سمیع عامد، نویسنده و مسئول نهاد فرهنگی همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه، به صدای آمریکا گفت با هدف آشنایی و آموزش از طریق سرگرمی تصمیم داشتن که جشنواره فرهنگی سمنگان را برگزار کنند، اما برنامه کنسرت موسیقی و بایسکل رانی بانوان با مخالفت ملاهای این ولایت مواجه شد. به ادعای سمیع عامد، هرچنین برنامه با استقبال مردم به امرا بود، اما به مزاج ملاهای سمنگانی خوش نخورد و خودش نیز تهدید شده است.
شورای علمای سمنگان هم امرا از این ملاهای افرادگرا در زمینه های هماهنگ شدن و گفتن که موسیقی اصلا نباشه و حضور زنان نباشه و تیم ملی بایسکل سواران، دختران بایسکل سوار یا هم نبین. بنابراین هرچی ارتباط داشت به حضور زنان یا تمام از این را گفتن که نباید باشه و بر این بنیاد ما هم تمام جشنواره را باز لغو کردیم که نمیشه که گزینشی عمل شود و حقوق زنان پایمال شود.
در جشنواره فرهنگی سمنگان اجرای کنسرت سیتا قاسمی، وحید قاسمی شعرخوانی، طنز و کمدی، اسب دوانی، بایسکل رانی بانوان، نقاشی، آزمون معرفی شاگردان و معرفی رستم سمنگان به صورت نمادین جا داده شده بود. مسئول نهاد فرهنگی همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه افزود فعالیت آنها به منظور باز شدن راه برای حضور زنان در جامعه است و این رویداد توانست آتش زیر خاکستر جامعه بسته فکری سمنگان را روشن کند. مولوی خیر محمد سلطانی، رئیس شورای علمای سمنگان به صدای آمریکا گفت تمامی علمای این ولایت برای فشار آوردند که جلو کنسرت و بایسکل رانی بانوان را بگیرند.
کل علما خانه ما را محاصره کرده بود که چرا نمیخواد خو علمای تو یک تقاضای بیجا هم نداشت، یک تقاضای بجا ده اونها جشنوارهش بگیره با آرامه بگیره، شعرخوانی میکنه، دیگه میکنه، جلسه ایشان هم محفل ایشان هم بگیره، اما کنسرت نتیا امیر سیتا قاسمی نمیدانم کی این آورده. ما مقصد امرا نمیخواست که نم رقم با اسکل سواری دخترها باشه و انمی و کنسرت باشه و چی باشه.
نهاد فرهنگی همکاری های خلاق برای توسعه و فرهنگ مدعی است که رئیس زنان سمنگان ملاها را علیه این برنامه تحریک کرده است، اما خدیجه حسنی رئیس زنان سمنگان این گفته ها را رد کرده و گفت که از راه اندازی این برنامه کاملا بیخبر بوده است. ضیاءالدین ضیاء، معاون و سرپرست مقام ولایت سمنگان به صدای آمریکا گفت که علما با برگزاری آن جشنواره هیچ گونه ممانعت نداشتند، بلکه نهاد برگزار کننده خود جشنواره را لغو کرده است. آقای ضیاء ادعا کرده که پس از لغو این جشنواره مسئول نهاد فرهنگی همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه در صفحه فیسبوکش به عالمان دینی بی‌حرمتی کرده است.
مسئولین وظیفه داریم و تمام آمادگی را داشتیم. اما نمیدانم آقای سمیع امید به چی دلیلی برنامه شه کنسل کرد. ولی علما را خود شما بهتر میفهمین دوست عزیز که علما بعضی از برنامه را تایید نمیکنه. علمای محترم ما گپایشان را داشت، همراه ما در تماس بودند. ما قرار بود که فردای همون روز با علما با شورای محترم علما جلسه ای را برگزار کنیم. هیچ نوع اقدام خودسر علیه آقای امید یا برنامه‌اش در ولایت سمنگان صورت نگرفته. آنچه را که آقای سمیع امید در فیسبوکش نوشته کرده و علمای سمنگان از سکسیفت خطاب کرده، من متاسف هستم و برای آقای سمیع امید این حرفشان زیبنده نبود.
پیش از این نیز برنامه های مشابه در ولایت های بلخ و بدخشان را اندازی کرده بود. چند پیش نیز عالمان دینی در بامیان با راه اندازی جشنواره موسیقی دنبوره مخالفت کرده بودند، اما با حمایت مقام های محلی این جشنواره برگزار شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما گزارش هایش در رابطه با گرم شدن هوا در ولایت مختلف افغانستان شنیدین که باعث شده تا پرچمی های دوامدار برق افزایش پیدا کنند. مؤسسه های مسئول و تلیگرا به این بار هستند که هنوز هم فرصت موجود است تا با استفاده از منابع طبیعی و تماس با مراجع بین المللی منابع داخلی تولید انرژی تقویت شود. این رابطه همکارمان نسرین محمود عزیزی مصاحبه با ولی وحید الله تویدی مسئول امور مطبوعات برشنا مؤسسه و عبدالولی مدقق معین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست انجام داده که پیشکش میشه.
توحیدی زب، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، در حال حاضر شهر صنعتی کابل با 7 میلیون نفوس فقط به 320 میگاوات برق اتکا دارد. به نظر شما آیا مقدار برق مورد نیاز شهر کابل و در مجموع افغانستان با معیارهای بین المللی مطابقت دارد؟
اتفاقا نخیر، چون ضرورت بیشتر از ظرفیت است. به خاطر همین است که ما کوشش بیشتر داریم تا ظرفیت را بالا بریم و ما کالا و برشنا و به وزارت محترم انرژی و بری بخش کارهای جدی خود آغاز کردن و از قبل هم پلان ها داشتن. در افغانستان برشنا شرکت طبق ضرورت هایی کرد و از بدی تحصیل به این سو همیشه در کوشش حیاتی است تا دیگه اتر روش برمیان بره که خوشبخت نمه روش کشم گیرم کردن. در گذشته البته قبل از 6 سال همه کابل در حدود 14% برد باشد، در حالی که نفوس در حدود 300,000 بود. مگر امروز با نفوذ 7 میلیونی 85% برق دارد. کابل در حدود 6% برق داشت. افغانستان امروز خوشبختانه در حدود 39% برق دارد.
شهر کابل برای رفع نیازمندی های خود با چه مقدار انرژی برق نیاز دارد؟
نظر به نیازمندی های خود، شهر کابل در ایام زمستان به بیشتر از 700 میگاوات برق دارد و در ایام تابستان در حدود 4.5 میگاوات برق دارد. در حالی که ظرفیتی که ما فعلا برش داریم در حدود 300 میگاوات ترانسمیشن لاین است.
توحیدی صاحب، مشکل اساسی کمبود برق و دلیل پرچمی ها مخصوصا در شهر کابل چی است؟
انرژی کمبود باشه طبیعی است که تقاضا بیشتر باشه، خب مجبور هستیم که به شکل پرچمی و به شکل تقسیمات به همه شهروندان عزیز که حقدار برق هستن ما بس مثلا میکنیم. از جانب دیگه مصارف بلند مشترکین، چرا ببینیم در ایام بهار و در ایام خزان ما کمتر با پرچمی ها رو بایدیم، مگر که هوا بیشتر گرم میشه و مصارف بلند میره و در زمستان که هوا بیشتر سرد میشه مصارف بلند میره، ما با کمبود انرژی رو بایدیم میشه. اگر وطنان عزیز مادهی از تمره ما همکار بخن تا وقتی که مشکل حساسی شوه کم مصرفی کنن، صرف به خاطر تنویر و به خاطر تلویزیون و کمپیوتر بعد مکانی ضروری استفاده شوه و دیگر از بدیل استفاده شوه، این مشکلات ما تا حد بیشتری حل میباشه و ما فاقد وسیله میباشیم.
تشکر. جناب مدقق صاحب، معین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، افغانستان طور لازم از منابع طبیعی خود استفاده نتانسته. برای کاهش نیازمندی ها به انرژی برق شما چه نظر دارین؟
مشکل اساسی در شهر کابل و در شهرهای بزرگ تراکم نفوس است و ایراد برهای اداره ملی حفاظت محیط زیست به اشاره کرده. وقتی نفوس تراکم میکنه نفوس زیاد میشه، مشکل از این آیه شروع میشه که هموطنان ما به خاطر تأمین انرژی خود به خاطر پیشبرد زندگی از دست میبرن به منابع مختلف انرژی که در نت نتیجه باعث آلودگی های مختلف در محیط میشه. در شهر کابل متاسفانه ادارات دولتی نتوانستن پلان ها و برنامه خود همگام با ازدیاد نفوس یا تراکم نفوس که فعلا در شهر کابل مرداری مشاهده شده، هیچ اداره دولتی نتوانست که موازی به اینا برنامه خود توسعه پیدا میشه بکنه. فعلا و ظرفیت های بالقوه را داریم برای تولید انرژی از منابع دیگه، هنوز هم وقت نیست ادارات مسئول در برنامه ها و در پالیسی های خود و در برنامه ریزه بزرگ خود فعلا این مسئله را در اولویت کاری خود قرار بدن که چطور بتانیم ما انرژی را از منابع طبیعی که خصوصا اون منابع طبیعی که قابلیت تجدید را داره از اونا باید ما بسیاری بدن.
و در آخر برای تقویه منابع انرژی داخلی چی پیشنهاد میکنین؟
زیادتر توجه و تمرکز ما بالایی باشه که ما از انرژی های دیگه که مثلا انرژی آفتاب است و انرژی باد است بالایی بسیار زیاد اگر تمرکز بکنیم و این را در اولویت کاری خود قرار بدیم، فکر میکنم زیادتر نیازهای ما را رفع میسازه و اتکای ما را بالای کشورهای همسایه کمتر میسازه در قسمت تامین انرژی و یک اطمینان خاطره به همه تنهای ما میتونه و ما به شکل درست و منظمش میتونیم و به شکل پایدارش میتونیم که انرژی خود را از نه تنها یک منبع که از چندین منبع میتونیم به وجود بریم، خصوصا در این مقطع زمان که یک مقدار توجه جامعه جهانی هم به کشور ما بسیار زیاد معطوف است و فرصت های زیاده را به سطح دنیا و از سطح جامعه جهانی وجود داره که کشور ما را کمک بکنه، هم از نگاه سیاسی هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه محیط زیستی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حال هم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده دیروز با نخستین بار ظاهر شدن در کنفرانس هفتهوار مطبوعاتی وزارت خارجه خبرنگارا را غافلگیر کرد. آقای تلرسون در این نشست خبری در مورد دیدگاه خود راجع به روابط ایالات متحده با سایر کشورها از جمله روسیه که اخیراً نقطه عطف رسانه‌های آمریکایی است توضیحات داد. او هشدار داد که روابط بین آمریکا و روسیه ممکن از آنچه هست خرابتر شود. شهر بیشتر از احمد فواد لامی میشنویم.
تلرسون گفت او مکررن به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گوش زد نموده که روابط میان دو کشور خوب نیست، اما میتواند از این هم بدتر شود و چنان هم شد. تحریمات تازه علیه روسیه را که کانگرس هفته گذشته تصویب کرد از دید تلرسون کمک کننده نیست.
از این اقدام کانگرس که تحریمات تازه را وضع کرد و به شیوه کان را ترک کرد، نه رئیس جمهور و نه من هم خوش بودیم. ما واضحا ابراز داشتیم که فکر نمی کنیم این تغییرات در جهت تلاش های ما کمک کننده واقع گردد، اما این فیصله ای بود که کانگرس انجام داد.
وزیر خارجه امریکا افزود که به نظر او رئیس جمهور وضع این تحریمات را میپذیرد و از قرائن برمی آید که لایحه آن توشیح شود. اما در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز در سفرش به گرجستان با یک لحن متفاوت سعی کرد همسایگان روسیه را از بابت حمایت آمریکا از آنان مطمئن بسازد.
و به مثابه یک نشانه دیگر از تعهد ما، به زودی رئیس جمهور ترامپ لایحه را توشیح خواهد کرد تا تحریمات ایالات متحده علیه روسیه را تشدید بخشیده و تنظیم سازد. ایالات متحده مبتنی بر همکاری دو جانبه و منافع مشترک در صدد روابط سازنده با روسیه است. اما رئیس جمهور ما و کانگرس ما در قسمت پیامدهی به روسیه یک صدا هستند.
و به گفته آقای پنس پیام این است که برای بهبود روابط و رفع تحریمات لازم است تا روسیه از اعمالی که باعث این تحریمات شده دست بکشد. مسکو امروز در برابر سخنان اخیر مقامات آمریکایی واکنش نشان داد و گفت که در بیانات قصر سفید تناقض دیده می شود.
البته کانچی رئیس جمهور ایالات متحده در مورد وضعیت کنونی و به طور عموم در مورد چشمانداز روابط دو جانبه فکر می کند مهم است، اما تا حال ما چنین بیانات را نشنیده ایم. در این زمان ما می بینیم که در بیانات قصر سفید تناقض روشن وجود دارد.
قصر سفید همچنان در رابطه با بیانات فرزند رئیس جمهور ترامپ پیرامون دیدار جنجال برانگیزش با یک وکیل مدافع روس زیر فشار آمده و این گزارش واشنگتن پست را که گویا رئیس جمهور شخصا بیانات فرزندش را نوشته بود رد می کند.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که به اینجا به پایان رسید و ما پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.